من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. عنایت داشتید که سیر بحث به اینجا رسید که وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام در اون میقات خودشون بعد از اون که به عالی ترین درجات توحید ذاتی رسیدند، با توراتی که در اختیار داشتن از طرف خدا به طرف مردمشون آمدند. خداوند فرمود که ای موسی، فخذها بقوه، این قرآن رو، این تورات رو خودت محکم و جدی بگیر و به مردمت هم بگو که یأخذوا بأحسنها، اون رو به بهترین نحو بگیرن، هم خوب بفهمن هم خوب در زندگیشون پیاده کنه، تا مرز بین دینداران و فاسقین به خوبی مشخص بشه. چون اگر که دینداری ما متوسط باشه، خیلی بیدینی بیدینها نمود نداره. وقتی دینداری ناب شد و جدی شد، مرز اونهایی که دین رو سهل‌انگارانه می گیرن، تعمق نمی کنن، تفقه نمی کنن، مشخص میشه. وقتی این مرز مشخص شد، دیگه اونها نمیتونن انان فکر و فرهنگ جامعه رو به دست بگیرن. ما از اینجا ضربه میخوریم که دینداران حاشیه‌ای متوسط بیان انان تفکر دینی جامعه را به دست بگیرن. این خطرناکه. باشن، آدمایی هستن میخوان دینداری جدی نداشته باشن، اما اگه این آمدن اون فکرشون رو به جامعه القا کردن، این خطرناک. اینه که حضرت حق می فرماد که اگر دین رو جدی بگیرید، مرزتون با فاسقین سعوری کم دار الفاسقین که بحثش شد. و در آیه 146 متذکر شدید که خداوند کمک میکنه به ما تا اونهایی که حقیقتاً دیندار نیستن ولی در میدان دین اومدن، با انواع صحنه هایی که خدا ایجاد میکنه، اینا معلوم میشه که بیرون دینن. هم از اون ور آیات الهیه را در صحنه میاره و مردم میبینن که اینها زیر بار نمیرن، هم صحنه هایی میاره که صحنه های حقی نیست و مردم میبینن چه اینا شتاب میکنن به صحنه های نو هم که عنایت دارین فرمود در آیه 147 که اینها به نتیجه نمی رسن، نقشه می کشن ولی نتیجه نمی گیرن. فرمود که قوم حضرت موسی علیه السلام از طریق سامری بازی خوردند و گوساله‌ای که جسد بود حیات نداشت ولی یه کار عجیب ازش برمیمد، جسدن لهو خوار، خب بازی خوردن. اینجا خداوند اینجا داره این قضیه رو به ما بگه، خیلی عجیبه. اینا نگفتن ما از دین حضرت موسی فاصله گرفتیم. اگه یادتون باشه حتی به حضرت هارون عرض کردن حتی یرجع الینا موسی، ما فعلا این گوساله را علاقه داریم و میپرستیم تا موسی بیاد. قرآن میخواد بگه که میشه اگر توحید ناب نداشته باشید با سامری ها به نام دین بازی بخورید. یه کار عجیب و غریبی هم بالاخره اینا از خودشون در میارن. هنر موحدین اینه که چون مزه دینداری رو چشیدند، وقتی میفهمن اصرار ندارند، که اینم در آیه 149 بحثش شد که می فرماد ولما سقط فی ایدیهم، وقتی که کف دستشون گذاشته شد که کاردون غلطه و رعا انهم قد ذلوا و دیدن که وای کار خراب بود، اشتباه بود، به توحید نزدیک نبود، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین. گفتن اگه خدا رحم به ما نکنه و ما رو نبخشه از خاسری میشیم. این آیه روح امید رو در ما ایجاد میکنه که اگه گاهی هم ببینیم عده‌ای به خاطر اون فرهنگ غلطی که از قبل براشون دست فاصله گرفتند، اگر که متوجه بشن، اینجور نیست که ما ناامید باشیم. مقام معظم رهبری فرمودند که در بعضی دولت‌ها زاویه گرفتن از انقلاب. خب مردم هم ادعای تحت تاثیر قرار گرفتن، اما دیدید که وقتی تذکرات رهبری به میدان آمد، مردم فهمیدن کار خطا بود، اصرار نداشتن. چون ملتی که دیده است با نور توحید میشه یه نظام 2500 ساله شاهنشاهی را که ریشه دوون دست در فرهنگ جامعه ساقط کرد، از اون مهمتر در دنیایی که حرف اینه که دوره دین گذشت، با دین میخواد که جامعه رو اداره کنه و موفق بودست در اینکه از چنگال اون فرهنگ خودش آزاد کنه، مزه توحید که چشیدن دیگه به این زودی نباید ناامید شد از اینکه نه آقای مردم منحرف شدن. حرفا نیست، حتی حالا مردمم نه، خدادون رفقادون، بعضی کسایی که سوابق خوبی داشتن، گاهی یه چیزایی میگن که آدم نید با شأن روشی که رهبری دنبال میخوان بکنن برای نظام سازشون نمیخونه. خب باشه، ما کار اینا را قبول نداریم، نه خودشون را قبول نداشته باشیم، کار بدست، ولی ما قبول نداریم اینا دیگه از فرد دیگه خلاصند. نه، یکی از روحیای خوبی که انشاءالله باید حواستم باشد، حضرت امام یاد ما دادن که ما با نصیحت، با تذکر، با نشون دادن راه حق خیلی باید امیدوار باشی. بوده ایم هم نتیجه هم گرفته. بعد این قضیه که تا حدی به حمدالله بحث شد که حضرت موسی که تشریف آوردند و متوجه شدند که قوم بت پرست شده، عنایت بفرمایید، قوم که نمیدونست بت پرست شده، درسته گوساله را میپرستید ولی عقلش نمیرسید که خدای احد واحد یک نماد جسمانی که نمیتونه داشته باشه. امروز مگه الان تمام مسیحیت بخوانده نخوان دارن بت پرستی میکنن؟ قرآن صریحا میگه لقد کفر الذین، میگه اونایی که میگن عیسی ابن الله است کفره، ولی دارن این کارو میکنن. اینایی که قبول ندارن که بت پرستند یه نحوه کفر است. این مشکل بشری است که گاهی به اسم حق باطل رو دنبال میکنه، بر خیال راست کجرا میخرن، زهر در قندی کنن وانگه خورند. به یکی بگو آقا زهر بفرما، خب نمیخوره که، اما بگو قند بفرما، میخوره و زهر خورده است. این که میگن خیلی امیدوار باشید برای اینکه میشه ملتی که توحید میشناسن اصلاحشون کنیم. شاید عزیزان یادشون نباشه وقتی نماینده پاپ اومد خدمت امام، امام شروع کردن نصیحت کردن به اینها. بحثشون هم همین بود، دو تا بحث کردن، یه بحث جزئی که این پیامبر خداست و بنده خدا، و بعدم فرمودن که آیا حضرت عیسی راضی است که این همه ظلم توسط دنیای استکبار میشه، چرا سکوت کرده؟ خب این روحیه که آدم زمینه توحید را اگر در یه ملتی دید ول نکنه، این همزم هست، همزم ما همزم شایدن امیدواریم که جهان مسیحیت خودش بیاد به میدون و مسئلهش رو حل کنه. این که میگن بیاید نظام دینی را نشون بدید که نظام دینی موفق است، عملا جهان مسیحیت هم تحت تاثیر قرار میگیره. باید رابطه را درست کرد. همین من برای خودم خیلی عجیب بود، من نشنیده بودم این صحبت ای آقای هوگو چاوز را راجع به حضرت مهدی صلوات الله علیه. خب بیاد برد مشهد و بعدم صحبت‌هایی است که خب ما هم روایت همون همین هست که حضرت عیسی علیه السلام میان با مهدی عدالت رو بر جهان حاکم کنن. خب اینقدر زمینه هست که میشه کار کرد. خب حالا شاید قدم داشته باشین که این آقای هوگو چاوز یه زمانی تحت تأثیر آقای فیدل کاسترو و اینا بودن، اینا به کل اصلا سوسیالیستن، منکره معنویتن در عالم، مخالف نیستن. خود کاسترو هم برای امام یه ارادت خاصی قائل، جملش این بود که اگر دین و اسلام اینه که شما میگید زنده باد اسلام، نگفته بود من مسلمون میشم، گفته زنده باد اسلام. خوبه زمینه هست، اما عرضم اینجاست که وقت آدم بدون زمینه توحید در مورد این چاوزا، اینا مسیحی هستند، فیدل کاسترو اینا مسیحی نیستن اصلا، ولی تو مسیحیت خیلی میشه امیدوار بود. این حتی بحث دیگه ایه، من حالا نمیخوام اصلا بابش با کنم، رو سایت دوستان سوال کردن منم جواب دادم میدم زرم رو سایت، که نه ما نمیتونیم بپذیریم، ما روایاتمون میگه که در رجعت مؤمنان محض و مشرکان محض هر دو رجعت میکنن. وقت شما میدونید که ان حضرت عیسی خودشون ان مسلمانن، حضرت عیسی زندن مسلمانن، و رجعت هم که بر حضرت عیسی نیست، اصلا نفوت که نکردن، رحلت که نکردن، خلاصه رفتن رفعه الله، خدا بالاشون برده است، میان در کنار حضرت مهدی. اما این که این باید روشن بشه، باید هرچی ما از این روایت ها دقت میکنیم بحث مسلمان مؤمن محض امروز کیه؟ مسلمانه، مسلمان امروز. یه مسیحی محض مؤمن محض نیست. چرا؟ برای اینکه دین برتری در این عالم هست، این حداقل وظیفه‌اش بود که چه کار کنه؟ تحقیق کنه، میبینه نه، تمام اون چه که به عنوان توحید در مسیحیت هست عالی ترش بین خدا خدا در اسلام هست. من اگه مسیحی هم بودم ولی این اسلام رو میدم میگفتم زنده باد اسلامی که از مسیحیت مسیحیت تره به اعتبار کمالش دیگه. خب این که معلومه است که باید از اون چه که ما از روایات میفهمیم باید مسیحی که الان مسیحی است اگه مسلمان نشده باشه، مسلمان محض فوت کنه، علل قاعده رجعتی براش معنا نمیده. الا اینکه مثلا بگیم آقای چاوز مسلمان بوده است تقیه کرده است، آیا مسلمان محض بوده است؟ حالا بس رجعت براش معنی میده دیگه. نه، هرچی ما روایت نگاه میکنیم این هست. یا الا اینکه آقای رئیس جمهور یه خبرهایی داره اون جلسات، یه 6 جلسه، یه 9 جلسه، چند جلسه میشه آقا؟ 15 جلسه. بالاخره اینا با هم عهد داشتن. خود آقای چاوز میگه آقای احمد نژاد مسئله مهدی را برای من حل کرد. جالب است این آقا به جای اینکه بره دیپلماسی بکنه، تبلیغ وحدویت هم میکرد. خدا رو شکر آقا معظم رهبری فرمودن اینکه مهدی را برن در سازمان ملل مطرح کنن، این یک ارزش است، یک کمال است. اینم خوبه که آقای چاوز میگه برای من احمد نژاد مهدی را توصیف کرد. ولی بالاخره این 15 جلسه هم مسلمان شده است، مسلمان ناوی هم شده است که حالا معنی میده رجعت براش، وگرنه این قابل بحثه. بحث دعوا و تهمت و بحث سیاسی که یه بحث علمیه باید بحث کرد. متاسفانه میکشن به تهمت ها و اینا. خدا بگم ما را بیدار کند که چه نفوذی هایی به اسم دینداری در بین ما هست. حضرت موسی علیه السلام دیدن نه بت پرستی، اینا قبول نداشتن اول. وقتی حضرت موسی علیه السلام آمدند و با اون غضب و اینا معلومه جمع کردن خودشونا، و برای اینکه عمق فاجعه را نشون بدن شما میبینین که برخوردی حتی با برادر عزیزشون میکنن که به قول شیخ مفید عمق فاجعه را نشون بدن. همطور که عرض کردم شخصی مثل حضرت موسی علیه السلام که اینقدر بصیر هستن که تقصیر حضرت، شما خودتون بعدن سواله که میگه تقصیر حضرت هارون بود که یقه حضرت هارون رو گرفتن، نه اینکه معلومه شما هم بودین این کار نمیکردین. تعبیر حضرت آیت الله جوادی رو دوباره تکرار میکنم، میفرمان که حضرت موسایی که از اربعین برگشته است را نمیتوان گفت مثل یک انسان عادی غضبناک شدن. بحثه شده است، نمیخوام وقت روشون بگذارم. رسیدیم به آیه 151. این آیه خیلی کمکتون میکنه برای فهم آیه 152. در آیه 151 اگه ملاحظه کردین حضرت موسی علیه السلام تو این صحنه که حالا امت حضرت موسی بت پرست شدن، عملا گوساله پرست شدن، بعد از اینکه موضع خودشون رو مشخص کردن و کارا تقبیح کردن، رو کردن به خدا که رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. خدای من و برادرم رو ببخش. آخه مگه اینا کاری کردن؟ دقت کردین جمله علامه را اگه انشالله در جلد ششم صفحه 533 اونجا حضرت علامه این نکته را میگن. میگن آخه اینجا که حضرت موسی که کاری نکردن و حضرت هارون هم که کاری نکردن، پس چرا استغفار میکنن؟ دو تا نکته. استغفار اینا مال اینه که اینا فهمیدن ملتی که توحید داشته باشه و بعد رجوع کنن به گوساله پرستی، اینا یه خشم تندی از طرف خدا بهشون میشه. حالا میرسیم به آیش. این استغفار استغفار دفع نیست، ببخشید رفع نیست، دفع است. یعنی خدایا ما را ببخش به اعتبار اینکه ما را جزء اینا حساب نکنی. تأکیدم و دقت کنید، اینجا شاهد خوبیه. دوستان بارها میپرسن مثلا چرا ائمه اینقدر استغفار میکنن؟ اینا که گناه نمیکنن. استغفار ائمه شب تا صبح تقاضای غفران کردن، نه اینه که خدای گناهی ما رو ببخش، یعنی خدایا ما را در شرایطی از نورانیت قرار بده که گناهی سراغمون نیاد، عذابی سراغمون نیاد، مشکلاتی که گناهکاران گرفتارش میشن ما گرفتارش نشیم. این دقت کنید که آیه را اگه درست ملتفت نشیم، پای حضرت انگار بنده خدا رفته از میقات با اون صفای عالیش، حضرت هارون هم که اینقدر خوب با اینا صحبت کرد، حالا پس این استغفار چه استغفاریه؟ استغفار دفع است که اصلا سراغ اینا نیا. میفرماد که وقت دلیلش هم آیه بعدی است، آیه 152 را میفرماد ان الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، این یکی یک نکته، و ذلتون فی الحیات دنیا و کذالک نجزی المفترین. اونایی که عجل را انتخاب کردند خیلی زود نمیذاریم برای قیامتشون، غضب پروردگار نصیبشون میشه. شما چه فکری میکنه وقتی یه ملتی به غضب پروردگار گرفتار بشه؟ حالا همتون نگه داریم. دومیش چی؟ و ذلتون فی الحیات دنیا، در زندگی دنیایشون یه ملت خاری میشن، برایشون استکبار تصمیم میگیره. بعد آخر آیه تکلیف همه را روشن میکنه، میگه و کذالک نجزی المفترین، هر کس که افترا ببندد به خدا ما اینجوری باش برخورد میکنیم. افترا یعنی چه؟ یعنی چیزی را جای خدا گذاشتن. میگه اینا این کارو نکردن، یه صلوات بفرست. اینا نیومدن بگن که ما مشرک شدیم، در محاسباتشون خراب کردن، توحیدی فکر نمی کردن. فکر کردم میشه خداوم یک نماد جسمانی داشته باشه. ببینیم حواس ما باشه، اول تحلیل کنیم این بنی اسرائیل گرفتار چی شدن، بعد خودمونم به پایین. اینا اومدن فکر کردن میشه جای خدا یه نماد داشت. این که اهل بیت اینقدر مواظبن که بندگیشون رو شیعه یه مرتبه تبدیل نکنه به خدایی، بر همینه. شما ببینین دائم تو هر زیارتی بعد از این همه حرفا حرفت اینه که شما بنده های خدایی. حتی حضرت صادق شنیدن که یه دیگه میگن آقا این ائمه خیلی سطحشون بالاست، خیلی بالا. هی بعد حضرت عصبانی صدیق میگه که اومدن بین ما گفتن چی میگن اینا با عصبانیت، من کنیزم توی یکی این اتاقا قایم شده است، نمیدونم کجاست، میخواستم دعواش کنم گیرش نمیارم، نمیدونم کجاست. دقت کنیم صدیق میگه که دنبال حضرت راه افتادیم. آخه پس اینجوریه یعنی واقعا؟ چرا حضرت اینجور دارن صحبت میکنن که بابا من بندم، اگه علمی هم دارم از طرف خدا، من که چیزی ندارم از خودم. از حضرت میپرسن که آقا شما علم دارین؟ میفهمن اگه خدا بخواد هر چی خدا بخواد به همون اندازه‌ای که خدا بخواد دارم، ان شاء اگر خدا بخواد. بعد صدای دنبال حضرت را میافتد که آقا من چیزی از شما و پدرانتون شنیدم غیر این که امروز شنیدم. حضرت میفرمان اون حالا اجمال دارم میگم، اون اندازه است که خدا به ما دادن. به پای ما را خدا ندونید، نزلون و ان ربوبیه، ما را از ربوبیت و پروردگاری بیارید پایین، ثم قولو ما شئتم فینا ما شئتم. وقت پایین تر از پروردگاری کمالاتی که یک اوج بشریت میتونه داشته باشه ما داریم. این روحیه رو ما هم باید مواظب باشیم. میگه آقا حواستون باشه هر جا هر حرکتی که میخواید بکنید باید خدا فقط وسط باشه، فقط خدا باید وسط باشه، نماد خداست. اینا معنیش مشخص باید بشه. اگه به معنای این است که خدا به ایشون لطف کرده است، به حضرت امام خدا لطف کرده بود از طریق حضرت امام توحید در جامعه پیاده بشه، این طور نیست. اما یه وقت خدایی نکرده یه جایی جدا از خدا برای کسی قائل بشیم، این همین خطر است. این که آخرش گفت و کذالک نجزی المفترین، یعنی هر افترا زننده ای رو ما همینطور هم در دنیا خارش میکنیم، هم غضب خودمون رو برش جاری میکنیم. خب تو این آیه، فضای آیه، افترا از چه جنسی است اینجا؟ خب افترا این است که جای خدا چیزی دیگر هم برش اصالت قائل بشه، همین اندازه. وقت این هم داشته باشید، این در جاهای زیادی از قرآن بحث میشه که اگر حیات توحیدی دون رو که موجب عزت و رحمت خداست از دست بدین، ساده بادون برخورد نمیشه با هم غضب الهی بردون روا داشته میشه، هم ذلت در دنیا. غضب الهی خب خودتون میبینید دیگه، گاهی آدم هر کاری میکنه جنبه منفیش بیشتر نتیجه برش هست، برش پیش میاد. اگرم گندم میکاره بعد میبینید که عجب، علف هرزه ها بیشتر از گندم ها سبز شد، طوری که دیگه گندم ها به درد نمیخوره. غضب الهی به من رو برش رحمت دیگه، رحمت عکسشه. شما میبینید الحمدلله درست وقتی بارون اومد که ما میخواستیم، درست وقتی بارون نیومد که ما نمیخواستیم. حالا غضب الهی که بشه عکسش میشه. میگه حواست باشه زندگی توحیدی رو اگر گذاشتی کنار، غضب الهی برات میاد و دیگه چی؟ خارم میشی تو دنیا، تو محل خار میشی، تو خانواده خار میشی، تو دنیا خار میشی، ملت ذلیلی میشه، ملتی که دین به این خوبی براش اومده است و بهش پشت کنه متذکر. ولی آیه 153 عجب آیه خوبیه، کمک میکنه. میگه خب دیگه حالا هرچی هم میخوایی بد باش، به اندازه بنی اسرائیل هم بد بشی یا گوساله پرست بشی چی؟ والذین عملوا السیئات، درسته؟ گوساله پرست بدی کنی. ثم تابوا من بعدها، بعد از اون کار زشت توبه کنی و آمنو ایمان بیاری، جدی ایمان بیاری که آقا همه کار خداست. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پروردگار تو بعد از اون توبه، بعد از اون توبه چیه؟ توبه میخواد دیگه، لغفور و رحیم، رحیم و غفورم بلدین دیگه، هم اونا رو میپوشونه. اینقدر قور نزنین که آقا ما گناه کردیم چی کار کنیم، هیچی. من گاهی تعجب میکنم از این رفقا، انگار خدا رو به غفاریت قبول نداره. خب خودش گفت اگه توبه کردی خدا رو غفور میبینیم، غفور دیگه مغفر شنده این که میزن رو سرشون تو جنگ هم گن مغفر که میپوشوند سر، غفور یعنی بابا میپوشوند. چطور دیدی؟ ندیدی، والله اینجوریست، حیف این خداست که کم روش حساب کنی. و میگه غفوریم دیگه، میگه تو چه خبره؟ میگه آقا من بچگی که بوده از مثلا کاری بعد مثلا دزدی کردم بدی کردم اینا. خب باشه، حق الناس میتونی برو بده، نیم دونی هم برایش رد مظالم بده، تمام شد. بعدم رحیم است، این رحیمش دلا میبره. رحیم میدونی یعنی چی؟ یعنی میاره بغلت میکنه. رحیم یعنی رحمت خاصه، رحمان که نگفت که، یعنی اینقدر تحویلت میگیره که یه کسی که جزء اولیاء الهیه است رو در رابطه با تو باید برخورد میکنه، چون رحمت خاصه به آدم میده. همینه. یعنی اولا پس خدا رو شکر که ما همچی خدایی داریم، ثانیاً یه دینی داریم که فرهنگ توبه را عجیب توش به ما میده. من دلم بخواد یه روز مفصل تر از اینا بحث کنیم. آقا این یه چیزیست، این توبه، این توبه در فرهنگ دینی یک حقیقت فوق‌العاده است. ما گاهی ایمان به توبه نداریم. ما بیایم ما میگه خدا تواب نیست، خودتون میگن تواب یعنی خیلی توبه پذیره. خب ایمان به خدا یعنی چی؟ یعنی قبول کنیم توبه میپذیریم. خب حالا بعدی کردیم دیگه، خب توبه میکنیم تمام شد. خب دوباره بعدی کردی، دوباره توبه میکنیم. سه باره بعدی کردی، سه باره توبه میکنیم. تو شما توبه را قبول داشته میگو خدایا ما بعدی کردیم، میدون من بعدی است، خب ببخشم. باره هایی رو من عرض کردم، این حارس محاسبی از عرفای بزرگ، از این جمله شما چی میفهمید؟ میگه برای یک عمل 70 بار توبه کردم. یعنی چه؟ یعنی 70 بار گناه کردم، دوباره توبه کردم، دوباره زیرش زدم، دوباره توبه. حالا یادم عادی هم که نیست که، جز تو عرفا خیلی روش حساب میکنه. همون از که میگه که دلم زردالو میخواست، به نفسم گفتم که یک سال روزه میگیری تا برات زردالو بخرم. چه کارهایی با خود میگفت که بالاخره این نفس هم دیگه چاره نداشت، یک سال روزه گرفته، رفتیم تو بازار زردالو خریدیم، وردیم بریم یه جا بخوریم دلمون حال بیاد. دیدیم یه زنی با بچهش داره نگاه میکنه، به بچهش گفتم زردالو میخوای؟ گفاره بایم بشت که اینجوری با خودشون درگیر بودن. حالا بعد میگه قصه دیگه ازش بگم. میگه که یه روز دلم نونه کره میخواست، دلش هم بیچاره میگه تو را داشتم میرفتم نونه کره بخرم، دیدم یکی گفتن خودشست بزنیدش، گفت وسط بازار سیر ما را زدن. بعد یکی از رفقای اهل سلوک میگه بابا این نمیدونیم چیست، گفتن فلانه، گفت نه بابا این حارس محاسبی است، گفتن ببخش. بعد گفت حارس دلت از این چیزا نخواد، کتک داره. ببینید این برای بگم مربوط به من چون من جانو فرداش من از این تصمیم بگی، نه این تیپ آدم ها بازم میگه که آقا من برای حواستون باشید، خدا توابس یعنی، خواهش میکنم به این جمله دقت کنین، بابا از گناه کردن نتیجه یأس از رحمت خدا نکشید. شیطان خیلی پدر سوخته است. اینم دقت کردین، میری مشهد، قشنگم امام رضا تحویلت میگیره و الحمدلله همه تلاشش نیست که بعد از مشهد یه گناه پاد بذارید، بلده چی کار کنه. بعد شما میگوی به فایده نداش، بیا امام رضا هم رفتن بازم گناهکارم، اونم داره بشکم میزنه که خوب گرفته. بابا اون همینه میخواست که بعد از مشهد یه گناه پاد بذاره، مایوس بشی، بگه دیدی تو آدم نمیشی. شما به دستش را بخونی که همین اون وقتی ما میخوایم خوب بشیم پاما با میسه لعقودن. نه قرآن میگه، میگه شیطان قسم خورد، همین اول سوره اعراف خوندیم دیگه، میگه قسم خورد از من در مسیری که خدایا تو هستی و مردم به سوی تو میان، من اونجا نشستم. معلوم از بچه‌ای که مشهد رفته، کربلا رفته، روح الهیه به طرف حضرت سعید و شهدا و امام معصوم درش روش کرده، خب این اینجا میشینه. شما به خدا ایمان دارین یا نه؟ خب دارید الحمدلله. خدا یکی از اسمایش توابه. یعنی چی؟ یعنی خدای ما تو را قبول داریم، توبه پذیری، خدای توبه کردی. خب مگه حالا شیطان ولدون میکنه؟ خب نه، نقشه میکشه که زنده خدا میگه ما هر وقت خوب شدیم، قشنگ میگه ما هر وقت خوب میشیم، ما دیگه خیلی مهمش میشیم اینا، آخه میگم با زنمون دعوا میکنیم، یک داده بیداد را میندازیم. قرارش همینه که شیطان بیاد شما را تو بزنگاه ها مایوس کنه. منظورم گفت من خیلی ناراحتم چیکار کنم؟ گفت اگر تو، همین شعر خوبی است، گر تو به شکستی صد بار، اگر تو به شکستی بازا، این حرف خداست. ببینید دارم رو آیه میمونم، برای اینکه دیگه بدترین کاری که تو دنیا هست آدم توحید به این زیبایی ببینه، گردن فرعون را بشکند به نور توحید، بعد یه همچی پیامبری به این زیبا حرکت و زیبا گفتار و عظمت توحیدی ببینه و دوباره بعدش بره گوساله پرست بشه، خیلی زشته. ولی همون خدا که میگه اون کار زشته، میگه خب همینا اگه توبه کنن، دقت کنید آخر آیه را، ان ربک من بعد حال غفور رحیم، تموم شد. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدى و رحمه و رحمت للذین هم بربهم یرحمون. در این میفرماد وقتی حضرت غضبشون فروکش کرد، من دوباره تأکید میکنم غضب الهی، حضرت امام یاد دونست زنده باد غضب امام، وقتی کردستان را گرفته بودن این چیزا، چند مرحوم شهید چمران و اینا محاصره بودن دیگه، اونجا غضب دولت موقت آقای بازرگان بود و کمک نمی کرد، امام یه غضبی کردن یه ملت به شور در اومد. کردستان رفته بود، بعدن که ما خبراش شنیدیم دیم خیلی رفته بود، از این رفتنها که رفته بود دیگه تمام بود، تا کرمانشاه اینا مال خودشون میدونستن، یه غضب کردن. من خودم پای رادیو بودم ساعت دو، این بعدن ما میلرزید، خب غضب بکی کردن به این دولت موقت و این کوتاهی ها، ولی ملت تکون خوردن، اصلا ورق برگشت. کردستانی که اونا خرد خاطر داشتن، خب میدونی که یه بساطی میخواستن رمزن، تمام شد به حمدالله. گاهی این غضبای مقدس جهت به سوی حقیقت برمیگردونه، از این جهت. خب حالا میفرماد ولما سکت عن موسی الغضب، شرایط عادی شد و غضب تمام شد، اخذ الالواح، این الواح رو گرفت، یعنی این تورات رو گرفت. خصوصیات این تورات چی بود؟ و فی نسختها خودن و رحمتون للذین هم لربهم یرحمون، در این کتاب الهی هدایت بود، رحمت هم بود، اما نه برای هر کسی، کسی که دل واپسه که عقب بیفته از حقیقت. این خیلی تیک عجیبیه، در واقع داره یه درس به ما میده. آقا آدمایی که میگن همینطور که هستیم خوبه، اینا هیچ وقت ضرورت نیاز به دین خدا را نمیشناسن. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم، اول باید دلیل روشن ملموس برای بشریت بیاریم که بابا در یه حقایق عالیه‌ای میتونی به سر ببری. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، همینه معناش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. یعنی اون چه که بشر امروز گم کرده است و به زحمت میفته، نمیدونه یک حیات بسیار متعالی تر از این حیات معمولی را براش خداوند تقدیر کرده است. با انس با خدا و حیات ملکوتی، انسان در یک وسعت دیگه قرار میگیره. هین روید آنجا که دریای شماست. مولوی میگه حیف اینه که شما در خشکی زندگی میکنین که خشک است. هین روید آنجا که دریای شماست. یک حیات برتری هست که انسان با حقایق زندگی میکنه. من در تاریخی که مطالعه کردم، نظرم این است، بدم نیست عزیزان دنبال کنم، ما 100 ساله که به مشکل انجماد فکری دچار شدیم. برام سوال بود که مثلا چرا مثلا جناب صاحب جواهر اینا اینقدر راحت با این آیات و روایات سلوک معنوی میکردن. و امروز ما خیلی باید تلاش کنیم تا روح آیات رو بشناس. برداشتم جنبندی میره این صد ساله که این فرهنگ مدرن اومد و نگاه ما را حسی و مادی کرد، آیات با ما حرف نمیزنید. جمله خیلی قشنگی یکی از بزرگان میگه، میگه خدا دیگر با بشر حرف نمیزند. منظورش این قرآن که ورده است که با ما حرف بزنه، نه، ما رابطه ماورای رابطه حسی و جسمی نمیتونیم با قرآن برقرار کنیم. خب مشکل رو باید چطوری حل کرد؟ آخر آیه میگه آیا کسایی هستن که دلشون بلرزد از این که حقایقی در این عالم هست و اینا ارتباط ندارن؟ میگه این تورات که رحمت هست و هدایت هست از طرف پروردگارشون برای کیاس لربهم یرحبون، رهبت کشنده، رهبت یعنی همون ترس، رعبی که ما میگیم، میفرماد این مال کساییست که دلواپس هست. من آیه دیگه بعدی ها ادامه نمیدم، من خواهش میکنم رو این یک کمی بمونی. حضرت علامه طباطبایی یه بحث خوبی میکنن به درد دون میخوره. ایشون میگن اگه خواستین بفهمین بفهمونین این قرآن چقدر میارزه، به بشر بفهمونین که ابدیت چقدر مهمه. این هم حرف دستگاه خوبیه. یعنی وقتی ما بفهمیم در ابدیت ما با هر عملمون روبرو میشیم جدی، لیرا حتما میبینیم داستانشه که در این دیگه. حضرت نشسته بودن بالا منبر، اصحابم پا منبر بودن، بعد حضرت آیه زلزال رو میخوندن که آقا اگر که به اندازه یک ذره عمل خیر انجام بدی میبینی، لیراهو میبینی، عمل شرم انجام بدی میبینی. و همینطور وسط صحبت حالا همه هم ساکت، یکی بلند شد گفت یا رسول الله میبینیم؟ گفتم که بله مومه. نشست دور حضرت ادامه دادن، یه وسط صحبت جلسه حالا ساکت، پیامبر خداست، دوباره بلند شد گفت آقا میبینیم؟ گفتن بله عزیزم. دوباره نشست، سه باره میخواست دلش همشه راست راستی من میبینم. میفهمیدم یعنی جالیه که بگید که خب مثلا پلسازیمون هم میبینیم که آجر رو آجر گذاشتیم، نه اون میفهمید یعنی این روح پلسازیمون هم میبینیم. اینا فضا آماده بود، میگن ویرش رو گذاشت رو دوشش رفت، گفت من برم همین عمل کنم میبینم. آقا ببینید روح وقتی بیدار بشه میگه، بعد جلسه پچ پچ افتاد که چرا این هنچی کرد. حضرت فرمودن خوب کاری کرد، حالا که فهمید میبینه رفت حسابی کاراش بکنه، میبینه آقا. حالا شما هستم جادون خاله، انشالله خدا کنید که ما با نیت خیر اومده باشیم اینجا. خدا میدونه اگر این جلسه را با نیت خیر ببینیم، بگوین چی میبینیم؟ نورون الانون، تمام انبیا و اولیا با اون نورشون کنار آدم اینجوریه. ولی شما وقتی میرین زیارت، همین زیارت حضرت معصومه، به که اول سلام میدین؟ به آدم. یعنی آدم اینجاست. یعنی شما با زیارت حضرت معصومه زیارت همه انبیا و ائمه و اولیا رو انجام میدید، به دلیل خود زیارت نومه. شما بعد که میگون السلام علی آدم و حضرت ابراهیم علیه السلام، بعد میگون السلام علیک یا رسول الله، علیک رو به که میگن؟ یعنی آقا نشستی جلو من. زیارت حضرت معصومه هم میدون که زیارت هاییست که معصوم، یعنی زیارت معصوره است به اصطلاح محکمه. خب آدم بفهمید که میبینه، یعنی یه زیارت حضرت معصومه بعد اونجا با نور همه انبیا و اولیا مرتبطید. اینجوری قضیه. ما وقتی بفهمیم چه خبر است در عالم دین، میفهمیم که وقتی میگن این کتاب اومده است هدن و رحمت، هدایت میکنه شما را به حقیقت و زمینه رحمت الهی. رحمت الهی چی بود؟ گندم که میکاری خارا و این چیزان در نیاد. خدا ولد از دیگه میدونی که گاهی بارون طوری میریزد که گندم تو دراد، اما اون اندازه میریزد که اون خاره در نیاد. حالا نه احتیاج به این سما دارد نه چیزی، ما هم خودمون دیده بودیم تو این شهر رحمت که باشه اینجا. وقتی دونه گرفتم ببخشید، آخر آیه رو دوباره عنایت بفرمان کلی است که اگر کسی نگران شد که چه کمالاتی رو در حیات دینی از دست میده، حتما دین رو محکم میچسبه. نسلو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایه. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که جانانه و مردانه در جهت احیای دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این علم دیانت و حیات دینی در قرن معاصر را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بنیا. صلی علی محمد.